هر شد که در مسئله احرام خصوص احرام عبارت هست از همون تهیّع و قصد ورود در این نسک مخصوص مثل تکبیرات الاحرام که قصد ورود در این نسک که عبارت است از هیئت صلات این هیئت عبودیت در صلات و ارتباط با پروردگار به واسطه بروز و ظهور اعمال خاصه و افعال خاصه، چون همانطور که قبلا عرض شد نفس اتیان رکعات و بسم الله و حمد و سجده و رکوع و قیام و تشهد و اینها، خود اینها فی حد نفسه صلات نیست و همینطور به نیت اداء اینها از ناحیه شارع هم صلات نیست. گرچه انسان برای به واسطه امر شارع این به اصطلاح اقدام بر اتیان به صلات به این هیئات و شکل خاص میکند، ولیکن خصوص اون هیئت صلاتیه یک واقعیت وسیط است و مرکب نیست از این اجزا و اینها، و اون حقیقت وسیطه عبارت است از کیفیت از ورود در مقام تخاطب، یعنی در مقام تکلم، در مقام مناجات، در مقام ذکر، که این مقام تخاطب اظهار حمد و ستایش نسبت به رب الارباب از یک طرف و ابراز عبودیت و ذلت و مسکنت نسبت به مربوب و عبد از یک طرف دیگر خواهد بود. لذا این دو جنبه در نماز بایستی که لحاظ بشه. این مسئله، این قضیه یک نسک خاصی است که با سایر نسک ها متفاوت است و با صوم متفاوت است. صوم هم بر اساس عبودیت و انقیاده، ولیکن اون حقیقت صومیه با اون حقیقت صلاتیه متفاوت است. حج هم همینطوره، ولیکن اون در یک فضای دیگر و در یک واده دیگری است و همینطور اجزاء حج که هر کدام از اینها نیت خاصی دارد. مثلا در طواف نیت در طواف مرکب نیست، بلکه نیت تعلق میگیرد به اون طوف حول البیت. طوف حول البیت خودش بیاد نسته حقیقتون بسیطتون رئیست و ذات اجزا، ولیکن ظهور خارجی و بروز خارجیش این عبارت است از یک به اصطلاح یک کلم اطواری که انسان باید اون اطوار را به جا بیاورد و افعالی که اون افعال خوب جنبه تکثر دارند. درست مثل این که فرض بکنید که شما میخواید در عالم خارج یک واقعیتی را به یک شخصی میخواید تفهیم کنید، میخواد به یک نفری بگوید که فلان کس به شما محبت داره، این رو چطور میگید؟ الفاظ میارید، کلمات میارید، عبارات میارید، تمثیل میارید، نیم ساعت براش حرف میزنید از این طرف از اون طرف تا بخیر تو کله اون طرف بره که چی؟ آقا این به تو محبت داره و نسبت بهش سوء ظن نداشته باش. خب این محبت داشتن که یک حقیقت مرکبی نیست، یک حقیقت بسیطه است، ولیکن کیفیت ابراز و اظهار این مسئله ممکن یک ساعت طول بکشه. اون مطلبی که شما میخواید باید تحقیق کنید اون واقعیت صرفه است و بسیطه است، اجزا نداره، ترکیب نداره، افعال نداره، صد و زیل نداره، یک واقعیت جایی نسبت به شما محبت داره و لطف داره و این به اصطلاح شما نسبت به این سوء ظن نباید داشته باشید و خلاصه نباید به دل مثلا این مسئله را بگیری. حالا میبینی یک ساعت داری شما با این حرف میزنی، این یک ساعت حرف زدن هر کدام از این حرف ها هر کدام این کلام نفسی است که حکایت از کلام نفسی میکنند. آیا این مطلبی را که شما به ادا کنید اون هم دارای یک حقیقت نفسانی ترکیبیتون؟ یک ساعت صحبت کردید، یک ساعت جمله گفتید، یک ساعت از محافظن میره خودتون پرده برداشتید و اعلام کردید، درست؟ این مسئله اینطور نیست. پس هیچ کدام از عبادات ما همونطور که عرض کردم حتی معاملات حقیقت مرکبه نیستن، تمام اینا حقیقت وسیطه هستن که حکایت از یک واقعیت می کنن که اون واقعیت با سایر واقعیت ها متفاوته. قطعا حقیقت نسبیه سعی با حقیقت نسبیه توب حول البیت متفاوت است و در دو وادی است، اون مربوط به یک قضیه است. اگر انشاءالله حالا وقتش برسه به اونجا برسیم، این نسبت به سعی و اینها که چه فلسفه ای داره و چه اساسی هست، اونجا اصلا یک عوالمی است که اصلا مطالبی که اصلا سوت میکشه سر انسان، اصلا سوت میکشه، سوت میکشه که چطور فرض کنید که این قضای حقائق بایستی که به این کیفیت باشه. شما نگاه کنید یه حضرت هاجر آمد، یک زن در این عالم، یک زن آمد هفت بار برای طلب ما برای طفل رضیعش آمد، چه کرد؟ این فاصله بین صفا و مروه را طی کرد. دیگه ای به امید آب رفت، سراب بود، به امید آب رفت، این چیز شد اصطلاح برگشت، ناکام شد، دوباره این طرف را دید، این طرف را دید، این طرف هفت مرتبه رفت تا قیامت همه باید از حضرت هاجر پیروی کنند. پیغمبرم باید بیاد از حضرت هاجر پیروی کنند. تمام انبیا باید بیان این کارو بکنن. همه ما باید بیان این کارو بکنن. چه سری در اینه که این هفت دفعه میره بیاد و بقیه بایستی که اینو بیان برن. وقت چی در نظر بگیرن؟ برای چی؟ این در اون لحظه، این در اون لحظه چه حالی داشت که اون حالش تأثیر گذاشت بر اصل تشریع حج و بر اصل تشریع؟ اینا چیزاییست که الان سوت میکشه سر انسان. الله با چیزهایی که شنیدیم و مسموع و غیر مسموع تا ببینیم که خلاصه مسئله از چه قراره. این مسئله در مورد فرق بکنی که طواف نیست، طواف چیز دیگه است، حقیقت سعی چیز دیگه است، این طواف چیز دیگه است، برای مقام ابراز و تثبیت و همون حقیقت بسیطه است که شما هفت دفعه باید برید و بیایید. چرا بین اون و بین این هفت دفعه است؟ این هفت دفعه توف، اونم هفت دفعه، چرا شیش دفعه نیست؟ چرا اون پنج دفعه نیست؟ این چهار دفعه یا این سه دفعه؟ این دوتا باید مثل همدیگه باشن. از این قضیه عجیبی، یه مسئله عجیبیه که برای من گفت، دیدم خیلی عجیبه. چرا بایستی که به سمت چپ این حرکت باشه نه به سمت راست؟ یه نفر یه قضیه عجیب برای من گفتش که با کویرق عمره رفته بودیم و یه شای زبستلار چیز بود، یک همراه ما و فرانی گروهی بودن به اصطلاح از همین چیزها و دانشگاهی ها و این چیزها بودن و از اساتید و فلان، و بعد یکی بود، یک زنی بود، اونم آمده بود و به اصطلاح اونم از همون افراد چیز بود و اینها، و آمده بود اونم به اصطلاح که تو عمرش بیاد عمره انجام بده. خیلی هم همچین چیز نبود، مثلا نسبت به مسائل و اینها جدی نبود، حالا میگفت حالا ما انجام میدیم ببینیم چی میشه. خیلی که باور نداشته باشه و یا کم باوره. گفتش که ما انجام داریم. بعد میگو یه دفعه این گفتش که اصلا کی گفته ما باید از سمت چپ بگردیم؟ من دلم میخواد از سمت راست بگردیم. همه چی باید از راست، مگه نمیگن به اصطلاح باید شروع شه مسجد میره از دست راست بشه پای راست رو بذاره، نمیدونم فرض کن که قضا میخواد بخوره با دست راست بخوره کنن حرفا. خب منم میخوام بابه میگو من نیم دور آمدم دور بزنم، گفتم ما طواف هم میخوام دفعه از سمت راست بخوره. خیلی بال بود، خیلی چیز بود یارو. و اومدم تعریف کرده بود برای اون شخص که برای من میگفت اومدم، میگفت در این نیندوری که اومدم زدم چنان در فشار قرار گرفتم که دیگر ادامه این برای من اصلا چیز نشد، ممکن نشد. اون چنان در خلاصه خود مالونده بودم و همو پیچونده بودم. میگو با اینکه کسی رو دادم؟ نه کسی بود، اونجا خودم برای خودم واسه. ولی اونقدر در فشار قرار گرفته بود و در قبض قرار گرفته بود که دیگه اصلا نتوانسته بود که به این حرکت ادامه بده و فهمیده بود که نه، یه حسابی تو کار اینجا هست که باید از سمت چپ بایستی که بسا دوستد و همه یه اعمال حجم بر همین اساس و بر همین مبارد. خب روی این جهت احرام اون وقت میشه چی؟ احرام میشه نیتی که اون نیت عبارت است از ورود در یک نسک مخصوص که این نسک اون جهت و حیثیت جنبه ورود در حرمه به اصطلاح پروردگار است و در حریم پروردگار است بدون هیچ قید و بدون هیچ میز و بدون هیچ گونه تفاوت، که این در نماز نیست. شما نماز رو با امامه بخونید، امامه مستحب است، امامه باید تحت الحنک هم داشته باشه. اینایی که میبینید نماز میکنن بدون تحت الحنک برخلاف گفتار خودشون که خودشون میگن که باید نماز خون با تحت الحنک، من تعمم اولم یتحنک فاصابه و دون و دون و کذاف، این دارن عمل میکنن دیگه. بخواد دیگه امامه به هم نخوره اینها قشنگ این دربیه تحت الحنک به انداز. بابا خودت گفتی تو رسالت که کسی باید تحت الحنک مستحبه، خود چرا نمیندازی؟ چیز نمیکنیم. خب درست پیغمبر اینا خب همه تحت الحنک، همه تحت الحنک مینداختن، حنک مینداختن. خب این در اینجا خیلی هم خوبه و خیلی هم مستحبه و بعد با ردا هم باشه با عبا هم باشه مستحب است. اینا انجام دادن و عطر زدن در نماز مستحب است، شانه کردن مستحبه در نماز، سواک مستحبه بسا در نماز، اینا همه مستحبات به اصطلاح نماز دوست شد. شما یه دونه از اینا رو توی احرام نمیبینید، چرا نباید چیزی که مستحبه تو نماز اونجا بیارید؟ چرا نباید امامه در اونجا باشه؟ مگر امامه مستحب نیست؟ مگر تیجان الملائکه نیست؟ مگر تیجان الملائکه نیست؟ و چرا نباید در حج امامه باشه؟ در احرام چرا نباید امامه باشه؟ چرا نباید عبا و ردا و اینا باشه؟ چرا نباید عطر باشه؟ چرا نباید شانه و فرق بکنید که مسواک و اینها باشه؟ البته سواک در صورتی که موجبه که خون آمدن اینها بشه و الا همینطوریش نشکانه. چرا نباید اینطور باشه؟ خب انسان داره میره به مهمانی، مگه در نماز شما به مهمانی و ضیافت الله نمی روید؟ در حج کجا میرید؟ در حج هم دارید همین کار رو انجام میدید دیگه. ولی میگن نه، هم امامه ای که در نماز مستحب بود الان این امامه در اینجا میشه حرام، اومد نقطه مقابل، نه مکروه و نه مباح، اینجا مستحب به مؤکد بود اینجا میشه حرام، عبا اونجا مستحب بود اینجا میشه حرام، عطر اونجا مستحب بود مستحب به مؤکد اینجا میشه اصلا حرام، میشه کفاره هم باید بدی. نه همه اینجا میشه چی؟ میشه حرام. خب این چه ناسکیست؟ این چه ناسکیست که این به اصطلاح به طور کلی به اصطلاح متفاوته، پس معنیش حقیقتش متفاوته. اگر حقیقتش متفاوت نبود که این امور مستحب تبدیل به حرام نمیشد. این تبدل امر مستحب به امر حرام به خاطر چیه؟ فقط امر مولا، مولا دنگش گرفته بگه این حلال اون حلال، این مولا، این مولا دوزن نمیارزه. مولا ایست که وقتی که حکمی را جعل می کند، مقام اثبات با مقام ثبوتش یکیست و حیثیت تشریعیه با حیثیت تکوینیه مو به مو برابری می کند. این مولا می شود مولای حکیم، این مولا می شود مولای حکیم. وقتی که می گوید عطر نزن، یعنی اگر شما عطر زدید اون اثر مترتبه بر احرام ترتب پیدا نمی کند. این معناشه. اگر گفت که در سر را تقطیه رأس برای رجل جایز نیست، اگر شما آمی گفتید که بله بنده خوازشته، بنده به اونجا امامه گذاشتم و با حساب و کتاب اینجا که داریم میان بدون امامه باشیم، خب این زشته، این جوریه، این قسمیه، حالا خب ما امامه بذاریم و فران حرفا قبول نمی کنه، دو تام تو سرت میزنه. امامه چی چی برو بابا، امامه چی استنبولی هم بذاری تو سرت بذاری، امامه اونم بعد کنیم اونم با استنبولی فرق نمی کنه، تفاوتش یک. اینجا بایستی که تقطیه یه رأس نباید باشه، این مسئله است. اون واقعیت به حقیقت تکوینیه ای که تشریع شده، چون حقیقت تشریعیه بر اساس یک واقعیت تکوینیه تحقق پیدا می کنیم. تا اصل نباشد که فرع نیست، تا علت نباشد که معلول نیست. اون واقعیت تکوینیه که بر اساس او این حقیقت تشریعیه تشریع شده است، اون واقعیت تکوینیه واقعیتی است که در اون عطر نیست، عطر منافات دارد، تقطیه رأس منافات دارد، امثال ذلک از منافیاتی که خودتون میدونید. درست شد؟ پس تفاوت میکند. همین مسئله در مورد صوم هم همینطوره، همین مسئله در مورد فرض بکنید که سایر عبادات و سایر در مورد اعتکاف هم مسئله همینطوره، همین مسئله در مورد سایر به اصطلاح مسائل و عبادات و اینها و همین کیفیت همه خواهد بود. پس احرام میشه عبارت از نیت ورود در این فضای نسک مخصوص. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه احرام. این میشه، خب این نیت خب ارتباطی با لبیک نداره. لبیک برای خودش چیز دیگه است. لبیک برای خودش یک به اصطلاح حقیقت دیگه است، یک واقعیت دیگه است، به طور این که لبس صوبین هم برای خودش یک واقعیت دیگه است، مثل این که وقوف در میقات هم برای خودش یک واقعیت دیگه است. هر کدام از اینها که واقعیت دارن، وقوف در میقات از مقدمات و مقارنات، لبس صوبین از مقدمات و مقارنات است. فرض کن که غسل احرام، صلات اتیان به صلاتین، قرائت صلاتین به رکعتین، من از اون از مقارنات با احرام است و بهترین است که به اصطلاح دبر الفریضه باشه، فریضه زوال باشه، خصوص در فریضه زوال بلا مستحبه. اینا هیچ کدام ارتباطی به احرام ندارن. لباس ارتباط به احرام نداره، غسل احرام ارتباط به احرام نداره، قرائت فرض کنی که رکعتین ارتباط نداره، وقوف در میقات ارتباط به احرام نداره. فرض بکنید که اینا هیچ کدام اینها چیز ندارن، ارتباط ندارن. همینطور لبیک هم ارتباطی با احرام ندارد. لبیک یک به اصطلاح امرون تشریعیان لتثبیت الاحرام که تکبیرت سلات، امرون تشریعیان و جز آن فسلات لتثبیت الاحرام فسلات. همونطوری که شما نیت احرام در سلات میبندید، میگید احرام در سلات احرام ببند، وقتی که شما این کارا میکنید، این در اینجا چه در اینجا چه حالی برای شما حاصل میشه؟ همین مسئله در مورد تکبیرت و احرام و چیز حاصل میشه. لذا میگن که وقتی مأمومین آمادگی برای نماز رو داشتن، اون وقت افرادی که متأخر از امام هستن میتونن بدون تکبیر اونا به تکبیر بندن. این معناش چیه؟ معناش همینه دیگه. وقتی آماده یعنی چی؟ آماده یعنی ایستاده برای نماز، نیت کرده، منتظره که اون امام تکبیر ببنده. یعنی وارد شده در چی؟ در نماز. وارد در نماز شده، ذهن خودشو کنار برده، فقط متمهز شده، فقط منتظر تکبیر، ببینه تکبیر امام و بعد این تکبیر ببنده. اینو میگم چی؟ حالت تهیّب. اما الان ما میبینیم که نه، افراد مأمون ایستادن و دارن در حال ایستاده دارن با هم صحبت میکنن. این تهیّب نیست. چون اگر تکبیر ببندید باطله. چون آمادگی ندارن. فقط به ایستادن تنها که نیست. باید بایستن و صحبت هم نکنن. یعنی فقط آماده باشن. در اینجا میگن که مأمون نیاز نیست به این که صف کنه، که صفهای جلو داره ما ببندن بعد. نه، میتونه صف آخر ببنده با توجه به این شرط. یعنی حالت صلاتیه حاصل شده، اون حالت حاصل شده، همین احکام که بی ربط نیستن به هم دیگه. اون حالت صلاتیه حاصل شد، حالا که حاصل شد منتظر تکبیرت الاحرام این نمیخواد بمونی. حالا اون فرض کنی که برای یه مشکلی یه چیزی هست هنوز نبسته، اب نداره انسان ببنده، اما وقتی که دارن با هم حرف میزنن، هنوز حالت صلاتی حاصل نشده، دارن با هم حرف میزنن، با هم هم صحبت میکنن، دارن هم قرار مدار میذارن، تا دم تکبیرت الاحرام هم بل نمیکنن هم دیگر رو. خب این چیه؟ این به خاطر این مسئله است. همینطور مسئله لبیک، یعنی لبه همون تکبیرت الاحرام در صلات، این تکبیرت الاحرام در صلات میاد این نیت احرام را تنفیذ می کند و تثبیت می کند و همونطوری که دیروز عرض کردیم مثل کسی می مونه که وارد منزل می شه و در رو می بنده. در آن که بست یعنی دیگر ارتباط من با بیرون قطع شد. کار تکبیرت و احرام در صلات همینه. وقتی که شخص تکبیرت و احرام میگوید یعنی دیگه ارتباط من با تخیلات و توهمات و مسائل و کارهایی که برای من مباح بود قبل از صلات، اون ارتباط دیگر قطع شد. الان هم وقتی که شخص لبیک میگه یعنی دیگه ارتباط من با قبل از حالت تلبیه که جنبه اصطلاح اباحه اینا بود دیگه قطع شد. لذا برای همینه که هم در روایات داریم هم که خب کلام به اصطلاح فرد که بین نیت احرام و بین تلبیه اگر کسی کار منافی با احرام انجام دادش کار نداره مسئله، چون هنوز در رو نبسته، هنوز در رو نبسته، گرچه خلافه نباید انجام بده، نباید انجام بده، نمیگم حرامه، حرام نیست ولی خلافه، درست نیست، نباید انجام بده. همون جهتی که میگن کسی که نماز میخوانه قبل از این که بخواهد صحبت بکند، قبل از اون، قبل از این که حرف بزنه، قبل از این که نمیدونم چی بکنه، شعار بده، قبل از این که فلان، باید تسبیحات حضرت زهرا را بگوید. بلا فاصله بعد از نماز باید تسبیحات سجده شکر بعد تسبیحات حضرت زهرا را باید بگوید. چرا؟ چون وقتی که شخص نماز میخواند هنوز از حال و هوای نماز خارج نشده، هنوز خارج نشده، نه این که بشینه با یکی مسافه بکنه، با اونی که مسافه کنه کلش هم کلش کنه و عقبی ها دست رو دراز بکنه، تو هم دست رو بده بابا تقبل الله، تو هم دست بکنه اشتدار دور خودش به چرخ رو، این که نماز نیست بابا، عدا و عطفار و تاعت رو در آوردنه. کجا ما در این طول سنین حیات ائمه داریم که اینها شروع کرده بودن بعد از نماز با این یکی مصاحبه. مگه معانقه مستحب نیست؟ چرا اونا نکردن؟ چرا اونا این امر مستحب و تو 300 سال انجام ندادن؟ تو 270-280 سالی که در زمان ائمه بوده چرا اینا نیومدن یه دفعه ببینن که آقا اصلا تحکم الله بدن ان شاء الله تقبل الله بدن روشنی رو بکنه بعدن پشتش رو دو تا پشتک هم بزنم اونا عقبیان بی‌نصیب نباشن دیگه یکی یکی فرم. نه ها دیگه براش نمون تقبل الله اونم که خواهش میکنم ان شاء الله شما هم قبول باشه خوب تموم شد دیگه در اومد دیگه از نماز دیگر نماز در آمد حال رفت عوض شد تقا. معانقه خوبه ولی معانقه جا داره آقا جان معانقه جاش کجاست؟ انسان به شخصی میرسه به مؤمنی میرسه وارد مسجد میشه اون میاد در منظرش معانقه میکنه بسیار خب مصحبم هست و ملائکه هم هر دو رو دعا میکنن داریم اگر مؤمنی مؤمن دیگر رو کنن که ملائکه بین این دوتا واقع میشن و هر دو را چیکار میکنن؟ دعا میکنن. اینا همه خوب، اما حالا کسی که تو دستشویی هست تا 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 میخوام بیان باید معانقه کنم زهر ما اینجا جای معانقه است میخوام منده به این مصاب عمل کنم زود کار دارم دارم میرم به هاویو صبر کن بیام بیرون نه که اونجا. یا کسی که تو حمومه میری در واز کنی میگه میخوام باید معانقه کنم جا داره هر چیزی جا داره همش بهتره هر چیزی جا داره هر نسخه از می شود که مأمور به جای خاص خودشو داره. قضیه مولانا رفته بوده توی دستشویی وقتاش دعای حضور رو میخون و بابا اون دعا درسته این دعا ماره این به اصطلاح بینی و سوزان اون دعا مال این چیز بالاست اون دعا مال پایینه دعای استنشا با دعای فرض کنی که به تو تخلیه دو تا درست هر دو دعاست و هر دو از یک جا آمده ولی جای دعا رو عوضی چطور عوضی گرفتی پایین رو با بالا زدی بالا رو به فرض کنی که پایین زدی هر چیزی جا داره. در میگن وقتی که نماز میخوانی خیال نکن با تکبیر به اصطلاح اون به اصطلاح تکبیر آخر که دیگه تکبیرات اختتام میگه دیگه از حال نماز بیرون آمدی هنوز در حال نماز هستی. دلیلش اینه که به خودتون فکر کنید ببینید بعد از نماز آیا حال شما با حال وقتی که در مقام تکلم با یک شخص دیگری هستید یکیش یا متفاوته؟ این به خاطر این است که یعنی همین این یعنی در این حال و فضا بودن یعنی در این حال و فضا بودن یعنی خارج نشدن. درسته تکبیرات اختتامیه رو گفته این مسئله درسته ولی این یه بخش او را خارج کرده است هنوز از اون همه بخش ها خارج نشده لذا بعد از نماز حوصله حرف زدن با کسی دیگر رو نداره میخواد اون رو برای خودش نگه داره اون حال رو برای خودش نگه داره این هنوز خارج نشده. میگن در این حال تسبیحات حضرت زهرا باید بگی یعنی تسبیحات حضرت زهرا جزء آن من الصلات میشه منتها جزء آن من الصلات دبرت تکبیرات الاختتامیه این میشه جزئی از صلات و همانطوری که شما در بین اجزاء صلات حق به تکلم ندارید حق ندارید شعار بدید دستاتون اینجوری بالا بکنید و نمیدونم چیکار بود وقتی این حق ندارید همینطور بعد از صلات هم حق ندارید تکلم کنید به غیر ذکر الله اگر کردید دیگه فایده نداره یعنی اگر آمدید اینو گفتید اونو گفتید اونو گفتید خوب آها همه رو ترتیب همه رو یک چکی دادید و حالا خلاصه چی؟ شروع کنید به تسبیحات زهر این دیگه فایده نداره ای بگید حالا الله اکبر الله اکبر همچون دارید مهره میگردید خارج شدید از حالت نماز خارج شدید شما تو در غیر حالت نماز شروع کنید سبحان الله و الحمدلله گفتید، ما یه ذکری گفتید، یه ذکر غیر از اون سبحان الله است که در حال رکوع میگید، غیر از اون تشهدی است که در حال تشهد دارید میگید، اینا همه چی جای خود داره. پس اگر میخواید تسبیحات حضرت زهرا تأثیر بگذارد، باید اون تسبیحات بلا فاصله بعد از صلات باشه، چطوری که در روایات نسبت به این مسئله تاکید است و ما جایز نیست تخطی کنیم از اونچه که ائمه ما فرموده اند و به ما دستور داده اند، جایز نیست تخطی کنیم و به مردم هم باید همین را بگوییم. درست، اینها همه سلیقه های شخصی است که میاد و جلوی اون تأثیر واقعیات و حقایق را میگیرد و مردم را از فیض رسیدن به اینها محروم میکند، محروم میکند. ره چنان رو که ره روان رفتن، امام میفرماید، امام علیه السلام میفرماید بایستی که بعد از نماز این کار رو انجام چشم تمام شد، تموم شد. نه حالا اینجا بهتره، نه الان اینجور بهتره. مگه شما امامی؟ مگه شما متصل به وحی هستید؟ ما که اینجور نیستیم، ما که در این مقام نیستیم، پس ما نباید دخل و تصرف کنیم در اون چه که هست. خب حالا برمیداریم حرف میزنیم، از عمه و خاله میپرسیم و نمیدونم، یکی به این میگم یکی به اون میگم، قشنگ خوب که حال همه جا اومد و فلان. بعد اون وقتش که خیلی خوب، حالا فرض بکن یکم بلند میشه، آقا نمیدونم برای چی محل، نمیدونم صندوق محل پول جمع کنیم، یکم بلند میشه واسه یه نمیدونم چی میمال همه چی به هم و فلان. نه حساب اینا که توی بعدم بلند میشه بعد کنی کفشان رو برمیداری میرین خونه در میمونی. این که نشد، این که نیست، این فقط نماز که اینطور نیست. پس بنابراین مسئله تلبیه با مسئله تکبیرت الاحرام دو تاست. البته امروز من چیز نکردم، این بسیار روایات رو بسیار نخوندم، ولی حالا روایتش رو دو تا روایت میخونیم تا اینکه این مسئله رو به صلاح ببینیم که آیا این همونطوری که عرض کردن، آیا در روایات هم همین به نسبت به این مسئله دلالت مقتضای قاعده بدون توجه به روایات، بنده در صحبتم اول روایات بدون توجه به روایات مقتضای قاعده عبارت است از بساطت احرام بدون دخالت تلبیه. این مقتضای قاعده است. و حالا ببینیم که آیا در روایات هم به همین مسئله دلالت شده و انفکاک بین اونها هست در تلبیه و در احرام، یا اینکه انفکاک نیست. و همینطور اون روایاتی که در اینجا شاید به عنوان متعارض مد نظر قرار بگیره. بله، یه روایت داریم که میفرماید که روایت مربوط به تلبیه داریم، روایت امام روایت ابی عبدالله منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت عند شجره فلا تلبی حتی تأتی البیدا حیث یقول الناس یخسف بالجیش. خب این در اینجا میفرماید حضرت که این تلبیه در اینجا در مسجد شجره نبوده. الان همه افراد که میرن برای احرام در مسجد شجره در همون جا هنگام احرام تلبیه میگن. در اینجا این روایت اینو نمیرسونه. البته خب حالا عرض میکنیم ان شاء الله فردا و بعد دیگه عرض میکنیم که کدام بهتر است و جمع بین این روایات به چه شکلیست و آیا اونچه را که آمدن در مقام جمع فرمودند آیا اون به اصطلاح بلا اشکال است یا این روایت تصریح دارد بر این که تلبیه هر نهی میکنند فلا طلب به حتی تعطی البیضا. از مسجد شجره عبور کنیم تقریبا یک کیلومتر بیشتر تقریبا تا به اون جایی که چون بعد از مسجد شجره به یک سرازیری میرسه، وقتی که یک کیلومتر بیشتر رد شدیم حدود 2 کیلومتر اونجا وقتی که سرازیری شد اون دیگه بیدا زمین صحرای مسطح و صحرای صاف خواهد بود. اونجا امام میفرماید تلبیه بگوید که بعضی آمدن این روایت را هم بر استحباب کردن و تلبیه را در مسجد شجره اونجا واجب میدانن که این روایت این مسئله را نمیرسوند. حضرت میگن که فلا طلبه، یا اینکه میگن که منظور در اینجا الجهر به تلبیه هست که اینو فردا میمرز میکنیم حتی که در که حیث یقول الناس یقصه بالجش، در اونجایی که جش در اونجا چیز میشه پایین میره و ناپدید میشه، یعنی وقتی که افراد میرن در اونجا اونهایی که در به اصطلاح مکان بعید قرار دارن دیگه افراد نمیبینن، زاویه دید دیگر اونها را میپوشانه، اونجا رو میگن بیدا. خب این یک روایت. روایت دیگر روایت معاویه ابن وهب، باز این روایت از امام صادق است که میفهمن ان تهیؤ للاحرام فقال فی مسجد شجره، تهیؤ بعد برای فقط صلى فی رسول الله وقد ترى اناسا یحرمون فلا تفعل، احرام نبنده. خب این در اینجا منظور در اینجا میشه تلبیه به قرینه فلا تفعل حتی تنتهی الی البیضا حیث یمی، تقریبا به یک کیلومتر خورده‌ای هست از مسجد شجره فاصله گرفتی، اونجا باید به اصطلاح فتحرمون کما انتم فی محاملکم، همونجوری که تو محامل هستی همونجا احرام ببندی دیگه، نه پایین از چیز برای همون محامل احرام ببندید و تقول لبیک اللهم لبیک، درست شد؟ این احرام و این در اینجا ببینید باز در اینجا دلتن. خب این هم صحبت در اینه تهیه برای احرام در مسجد شجره یعنی چی؟ خب مگر ما آمادگی احرام نداریم؟ یعنی در مسجد شجره فقط لباس بپوشیم، معنی اینه دیگه تهیه احرام یعنی این، یعنی فرض کنید که لباس عوض کردن، غسل انجام دادن، نماز فرض کنید که نافله خوندن، برات رکعته، اینا همین آمادگی چیه؟ تهیه برای احرام. ولی خود احرام را نبندید، این منظور. اما اون روایت میفرماید است که احرام را ببندید ولی لبیک ندید. این در اینجا انسان میفهمه نبره، در روایت تنافی نیست. به طبیعت احرام را نبندید یعنی اون جزم و تنفیذ احرام نباشه، مثل فرض کنید که دیگه بستم یعنی آقا نماز را نبند سب کن، هنوز امام جماعت نبسته، تکبیرات احرام نبسته، یعنی تکبیرات احرام نگفته هنوز، یه مقداری سب اونجا که دارد چیز لبه که بگید برات این است که احرام را ببندید، نیت احرام را بکنید، ولی تنفیز احرام مترتب بر تلبیه است. مثل تکبیرات احرام به انسان نیت برای صلات دارد ولی تا وقتی که اون نیت حاسم نشده به واسطه تلبیه، به واسطه تکبیرات احرام، اون که قاطع به بین انسان و بین مامزا هست در مورد تکبیرات احرام حاصل نشده، شما میتوانید بعد بکنید که یک کار دیگر انجام بدید، یه علایه سرتون رو بگردونی، یه کاری که همچین کارهایی که خیلی چیز نیست انجام بدید. خب این هم در اینجا بله، این هم یک روایت. روایت دیگر داری؟ خب ببینید روایات زیاده، اسم همون دوباره اسناد شیخ توسیست در تهذیب که ایشون میارن از عده‌ای از ما از صفان و ابن ابی عمر و از معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله السلام اذا فرغت من صلاتک و عقد تماطری، خیلی حضرت در اینجا دیگه تفصیل بیان میکنن وقتی که نماز غسل کردی، نماز خوندی و نیت احرام هم کردی، عقد تماطری یعنی نیت کردی، فقوم بایست، اما حضرت من صحبت تلبیه نمی کنن، فقوم و مشهنیتن، یه قدری راه برو، همچین آرام آرام حرکت کن برو، فاید از تود به کل از، وقتی که اون سرازیری رو رد کردی و زمین دیگه مسطح شد که دیگه افراد دیده نمیشن، این افرادی که در اونجا هستن اینا نمیتونن رو ببینن، وقتی پایین دیگه فاید بکرد ماشیان کند اورا کرده تفاوند فلبه. باز در اینجا میبینید حضرت میان در مسجد شجره تلبیه نگو، اونجا عقد احرام را ببند، نماز را در اونجا بخون، مقدمات را انجام بده، هر از اونجا حرکت کن برو جلو. این تلبیه‌ای که حالا ما میگیم چی میشه؟ این روایات ها روایات های زیاده، فقط من امروز این رو گفتم دیگه اضافه بدیم چیز نکنیم چون بحث بعدی میره، بخوام دیگه ادامه بدیم. این حکایت از این میکنه که اصلا به طور کلی مسئله احرام با مسئله تلبیه دوتاست، مثل این که احرام با لبس صحبه دوتاست، احرام با غسل دوتاست، احرام با وقوف به میقات دوتاست، ربطی به هم ندارن. وقوف به میقات برای خودش یه وجوب، احرام برای خودش وجوب دیگه داره دیگه، هر کدام برای خودش جایگاه خودشو داره. این هم مسئله تلبیه با مسئله احرام تفاوت میکنه، البته فروعات زیادی بر این مترتبه که حالا میگیم و خیلی چیزه، یعنی قضیه چون خیلی محل ابتلا هست لذا خوبه که در این مسئله ما یه مقداری بسته بیشتری بدیم در مسئله احرام و جایگاه احرام و موقف احرام که به اصطلاح در کجا